توصیف، تشبیه و تغزل اون باقی میمونه و بعد که دوره تغزل تموم میشه و معشوق از عرض بکنم که جزء اموال ممدوح بودن در میاد و میشه این دفعه واقعا معشوق، اون وقت حالا دیگه توصیفات خیلی ظریف و عرض بکنم که زنانه میشه. به این دلیل بعضی از محققین بر این باورند که حتی اون ممدوح در قصیده و تغزل از گذشته عرض بکنم که زنها بودند. اما خب اینا هم هست، تحقیقات که دکتر شمیسا انجام دادن در این خصوص، ایشون با شواهد مختلف نشون دادن که معمولا این معشوق زن هست. حالا اگه ما بخوایم یه خود با توسع نگاه بکنیم، به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که خانم ها کمتر در مجامع عمومی ظاهر شدن، خب طبیعتا هم شاعرانی که شعر میگفتن کمتر کسی رو میدیدن که بعد بخوان در وصفش و متنش شعر بگن. و به این دلیل اون روابطی که در جامعه حاکم بوده و عرض بکنم که اون مسائلی که
البته فرهنگ وارداتی مغول ها هم در واقع که در واقع ساخت و بافت رفتاریشون متفاوت بود با ایرانیان و حالا چیزهایی که پیش میاد و حمله اینها، اینها هم تاثیرگذار میشه دیگه بر این تغییر توصیف یا تغییر مثلا نگاه، این هم سبب این موضوع میتونه باشه دیگه. یعنی فکر میکنم این خیلی با نگاه جامعه شناسانه بخوایم نگاه کنیم، یکی از پدیده ها، یعنی من فکر میکنم اگر اصلا حمله مغول در ایران اتفاق نمیافتاد، سرگذشت و سرنوشت ادبیات ما یه چیز دیگه ای از آب در میومد. یعنی فکر میکنم که نه، یعنی دقیقا مطمئنم که همینطوری میشده و این رو تغییر میده. ولی خب اشاره شما کاملا درسته و من هم فکر میکنم اصلا از نظر روانشناسی هم نمیتوان معشوق رو در نظر نگرفت و خالق حالا این همه آثار هنری پیدا بشه، یعنی نباشه معشوق و نقش زنان و زنانه در شعر و ادبیات حضور نداشته باشه و این همه اثر به این زیبایی خلق شده باشه.
دقیقاً. البته من در اون مورد اول که اگر مغول حمله نمی‌کرد، اصلا دقیقاً من چندین بار فکر کردم اگر عرض بکنم که اسلام وارد ایران نمی‌شد و مسلمان‌ها به ایران حمله نمی‌کردن، سمت و سوی فرهنگی ما کجا می‌خواست بره؟ و بعدش اگر حالا حکومت سامانیان روی کار اومدن، اگر غزنویان و بعدش سلجوقیان نبودن چه اتفاقی میفتاد؟ اگر مغول ها نبودن چه اتفاقی میفتاد؟ اینها خیلی، یعنی اگرها نمیدونم ما رو به کدوم سمت میبره و خود شما بهتر مستحضر هستیم که فرهنگ و خصوصا ادبیات یک متغیری است که به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی قرار میگیره دیگه، حتی تو همین زمینه. یعنی که چقدر بانوان در اجتماع و جامعه حضور داشته باشند، خب این خودش یک امر فرهنگی است. به تبع این حضور اینها در اجتماع، اون وقت شیوه برخورد شاعران و نویسندگان هم با اونها فرق خواهد کرد دیگه. اگر یه خورده مته به خشخاش بذاریم و بخوایم معنی دقیق کلمات رو نگاه بکنیم، اون مطلبی های دکتر شمیسا میفرمایند در مورد معشوق مرد در ادب فارسی، مثلا در شعر حافظ داریم که زلفا و شفته و خیی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست تا الی آخر. ما انقدر این توصیفات ظریف هست و انقدر زیبا هست که ما به ذهنمون و به مخیلمون نمیرسه که ممکنه این معشوق مرد باشه، یعنی فهم میکنه واقعا معشوق زن. اما میگم اگه یه خود دقیق دنبال معنای واژه ها باشیم، اون قسمت اول که زلفا شفته، زلف مخصوص مرد ها هست و گیسو مخصوص زن ها. وقتی زلفا شفته یعنی معشوق چی بوده؟ معشوق مرد بوده. اما حالا اگه بگیم یه اثر رمانتیک هست صرفا، خب اونجا حالا فرق نمی کنه که این زلف باشه یا گیسو باشه، در هر صورت معشوقه، چه حالا معشوق مؤنث باشه چه معشوق مذکر. اما در هر صورت قطعا اینجوری هستش که وقتی شما میخواین معشوق رو توصیف بکنین، بعد از لطافت برخوردار باشه، از زیبایی برخوردار باشه و این لطافت و زیبایی چنان که بانوان و زنها نماد جمال خداوندی هستن، قطعا بعد در توصیف هم از اونها استفاده بشه دیگه. اما از یه زاویه دیگه اگر بخوایم نگاه بکنیم، که من خاطرم از یک بار از این زاویه نگاه کردم، به عنوان زن، به عنوان یک موضوع در ادبیات بخوایم نگاه بکنیم. من اون دفعه خاطرم هست که دختر رستم رو معرفی کردم، بانو گشست نامه. خب از این حیث هم گهگداری سرایندگان و نویسندگان ما نگاه کردن به بانوان به عنوان خودشون، به عنوان یک موضوع یا قهرمان یا پهلوان داستان. تقریبا هر آنچه که در مورد مردها در ادبیات ما به عنوان موضوع مطرح است، به علاوه اینکه یه سری صفات زنانه هم به اون نسبت بدن، به عنوان زن به عنوان موضوع در ادبیات فارسی ما مطرح بوده و هستش.
بله. خب موضوع قبلی من فکر میکنم انقدر ما وارد مثلا مقوله بخوایم بشیم انقدر گسترده است، چون همینطور لابلای حرفا من فورانی از اندیشه ها که حالا با روانشناسی یونگ بخوایم وارد این قضیه بشیم به این موضوع نگاه بکنیم، باز یه موضوعی پیدا میشه. بخوایم از منظر دیگه به این موضوع نگاه کنیم، جامعه شناسی بکنیم، اینها که همین پیرهن چاک و غزل خوان و سرایی در دست، نرگس شربت جو یا لبش افسوس کنن، این از کجا در میاد و چه شکلی رو داره، چه تصویری رو حافظ داره به ما میده، انقدر گسترده میشه که فکر کنم خودش ده ها برنامه جامع و کامل بشه. تازه کامل برنامه کامل بشه اما بحث کامل نشه. خب برگردیم به همین موضوعی که نقش آفرینان زن. به هر حال این موضوع رو بخوایم نگاه بکنیم، موضوع خیلی جامعی خواهد شد. و اینکه ما بریم سراغ اینکه حالا نقش آفرینان زن رو ببینیم و اینکه نقش آفرینان زن چه کارها کردن. به هر حال بنمایه‌های فرهنگی ایران، شما از همون بانو گشتنامه که نام بردید، از خود مثلا زنان شاهنامه مثل گردآفرید که نقش‌های بسیار مهم بازی می‌کنن و با احترام ازشون یاد میشه، این نشون میده در فرهنگ ایران نامگذاری‌هایی که بر دختران و زنان از گذشته تا به امروز بوده، اونایی که ایرانی بوده، حالا اونایی هم که ما حتی وارداتی مثلا از فرهنگ عبری از فرهنگ اسلامی گرفتیم، باز همه اونهایی هن که یک توصیف و ستایش خوبی توش وجود داره، یک صفت پسندیده‌ای و ما برگرفتیم و خیلی با احترام هستش. بنابراین موضوع زن در فرهنگ ایران همیشه یک موضوع با نگاه احترام بوده. حتی توی مثلا چه میدونم کتیبه ها و سنگنگاره ها هم نگاه میکنیم، نقش بسیار ویژه و مقدسگونه ای دارن خیلی از مواقع که بر میخوریم به این موضوع، مگر گاهی که مثلا دستخوش تأثیر یک فرهنگ دیگه بودن یا نقش آفرینانش اصلا یه فرهنگ دیگه ای وارد این مثلا اقلیم شده باشن. حالا بخوایم همین موضوع رو باز بریم که ببینیم نقش زنان، شما اشارتون و شروع کار با نقش مادران و زبان مادری بود که واقعا همینطوره. من توی برنامه دیگه هم گفتم که حتی کسایی که تو شهرها گویش‌های گوناگونی قرار دارن، اگر مادر لهجه داشته باشه، من این پژوهش نشده است ولی به تجربه دیدم، مادر اگر فارسی معیار رو درست حرف میزنه اون بچه اون هم یاد میگیره، اما اگر مادر ته‌لهجه‌ای داشته باشه قطعا اون بچه همون ته‌لهجه‌ای مادر رو داره. یعنی گاهی اوقات من دیدم پدرانی که مثلا آذری زبان هستن، لهجه آذریشون کاملا مشهوده، همراهشون هستش، ولی مادر هم علارغم اینکه آذریه ولی فارسی روونتر صحبت میکنه، بچه خیلی راحت فارسی حرف میزنه. اما مادرانی که خودشون همون ته‌لهجه رو دوطور سنگین دارن، میبینی که در بچه منتقل شده و این نشون میده که مادر همه جوره به بچه داره انتقال فرهنگ، زبان، یعنی از ژنتیکش گرفته تا بیان و زبانش داره. در عرصه ادبیات چگونه اینو بررسی میکنی؟
این نکته که حضرت عالی فرمودی منو یاد یکی از همکارام انداخت. من در دانشگاه همکاری دارم، آقای مهدوی نامی، ایشون مادرش آذری هست و پدرش تهرانی است. بعد ایشون خودش گاهی اوقات به زبان آذری صحبت کنه، بعد با لهجه تبریزی هم صحبت کنه. یعنی من یه بار ازش پرسیدم شما چجوریش، من ذهنیت هم این بود که ایشون باید به زبان پدرش صحبت بکنه، یا تو ایشون که خب من به زبان مادری صحبت میکنه، یعنی دقیقا با همون لهجه هم صحبت میکنه. ببینین من در مورد حالا چون فرهنگ مغول شد و اینکه عناصر فرهنگی که وارد میشه، حالا دیکتاتورها گهگداری یه کارهایی هم میکنن که خیلی هم بد نیست، یعنی از همون دیکتاتوریشون هم نشأت میگیره. میدونیم که این قوانینی که چنگیز خان وضع کرد به عنوان یاسا، چند تا قانون وضع کرد، یکی از قوانین بود که تمام القاب رو از انسانهای دوروبرش گرفت و و گفت فقط دو تا لقب باقی میمونه.
بله.
یکی خان که لقب خود من هست و دیگری لقب خانم که لقب همسرش رو امروز ما بگیم ملکه.
بله.
یعنی نگاه بکنین این جایگاه زنان حتی در یک قومی که ما اونها رو به عنوان که کسانی که اومدن با وحشیگری تمام ایران رو غارت کردند و بسیار کشتند و سوزاندند و ویران کردند و غارت کردند رفتن، اما نگاهشون نسبت به زنان این نگاه محترمانه و نگاه با احترام است. حتی تو جنگ ها میبینیم، تو جنگ عرض بکنم که حتی مثلا جنگ های عرب جاهلی هم که نگاه میکنی وقتی حمله میکنن یه قبیله به قبیله دیگه، اونجا بچه ها و زن ها در امان. یعنی این احترامی که با تمام اون ممکن بود خوی وحشیگری و بالاخره جنگ دیگه توی جنگ پیش بیاد، ولی این نوع نگاه محترمانه رو داشتم. از یه طرف یه نظریه گهگداری مطرح میشه و من میبینم تو بعضی از کتب، مخصوصا تو کتب تاریخ ادبیات اینها هم مینویسن، این که مثلا رضای پهلوی، رضا خان میرپنج، رضا شاه،
بله،
یه سفری که به اروپا داشت، حالا اروپا که نه، به ترکیه داشت، وقتی برگشت فکر میکرد که راه پیشرفت و رسیدن به تمدن این است که مثلا از دو تا مطلب فاصله بگیری، یکی از دین و اون چیزی که ادعا میکرد که اینا خرافه هست، بعد خرافات رو گرفت، و دیگری این که ورود زنان به عرصه اجتماع و برداشتن حجاب از سر اینها. من یک کتابی دارم به اسم برگی از بهار، زندگی نامه ملک و شعرا بهار و دوره مشروطه رو اونجا بررسی کردم. خیلی جالبه، بهار تو خاطرات دوران کودکیش می‌نویسه که ما دور کرسی جمع می‌شدیم و پدر من برای ما کتاب‌های داستان می‌خوند. حالا علاوه بر این که شعر و اینها می‌خوند، خب می‌دونید خود پدر ملک و شعرا بهار هم ملک و شعرا بود دیگه، ملک و شعرا آستانه بس رضوی بود، یعنی انسان هم با سواد هم با نفوذی بود. جالب
در واقع پس از اون خود ملک و شعرای بهار آخرین لقب ملک و شعرایی و فکر هم تو ایران دارن.
بله،
با اون حکایتی که نقل شده
دقیقا
که
حکایت شیرینی هم از که قوره نشده مویز گشتی هستند.
بله،
یه حالا چون بحث اینجا آمد، بعضی ها فکر میکنن که ملک و شعرای بهار چون اسمش ملک و شعراست، اون وقت احتمالا ملک و شعرای یا دربار قاجار بوده یا ملک و شعرای دربار مثلا پهلوی.
بله،
در حالی که من همین الان یکی از سوالای این ترمم هم لو بدم این که ملک و شعرای بهار ملک و شعر کدام دربار بوده، این که واقعا ملک و شعر بهار ملک و شعر هیچ درباری نبوده، چون پدرش ملک و شعرای آستان قدس رضوی بوده، بعد از فوت پدر این عنوان به پسر میرسه. خیلی خوب اعتراض هم میکنن که ایشون 18 سالشه، مثلا خیلی به مباحث شاعری و زبانی اینا مسلط نیست. اون داستان شیر هم که فرمودین برگزار میشد، امتحانی که از بهار میگیرن و در نهایت قوره نشده مویز گشتی احسن برگرنده بهار میشه. حالا بهار این خاطرش خیلی جالبه، ما دور کرسی جمع می‌شدیم و اونجا پدر من برای ما علاوه بر اینکه شعر و شعر شاعران قدیم و شاعران همدوری رو می‌خوند، داستان می‌خوند و اومد داستان‌های ترجمه شده اروپایی رو می‌خوند.
بله.
بعد میگفت اگر پدرم خسته می‌شد کتاب رو می‌داد به مادرم و مادرم ادامه داستان رو برای ما می‌خوند.
بله.
در همون دوران پیش از مشروطه که ما می‌دونیم چه وضعیت اسفناکی بر ایران حاکم هست.
بله.
و چقدر هم مردم در فقر اقتصادی زندگی میکردن و همین فقر اقتصادی باعث شد چقدر ما فقر فرهنگی داشته باشیم.
بله.
و اون نگاه های فرهنگی هم بود که شاید اجازه نمیدادن که زنها مدرسه برن و سواد خوندن و نوشتن اینها داشته باشند. اما بهار داره تو خاطراتش نقل میکنه که مادر من داستانهای رمانهای خارجی برای ما میخونه. یعنی این خیلی نشون دهنده که نه خب بس تو حتی تو اون دوران هم این نگاه اشتباه میتونه باشه که
طبیعیه که فرزند میشه ملک و شعرای بهار و فرزندان بهار میشن مهداد بهار. بله، و خیلی نکته خوبی اشاره کردین اون دوره رو. من یه پیشنهادی به عنوان اینکه این فضا رو حالا شنوندگان ما اگر کسی آشنا نیست، فکر میکنم سیاحتنامه ابراهیم بگی که بهترین گزینه ها باشه برای اینکه بدونن اون فضایی که شما نام بردین تو اون فضا حالا اینا دارن اینجوری زندگی میکنن. خیلی قشنگ توصیف میکنه از بدو ورودش که این ابراهیم بگ به ایران میاد و شروع میکنه هر چیزی که میبینه باعث تعجب بشه.
آی دکتر حالا چقدر جالب شدین فرمودین. من تو قسمت انتهای برنامه متنی که میخواستم معرفی بکنم اتفاقا سیاحتنامه ابراهیم بیگ بود، چون ما دفعه قبل در مورد دوران مشروطه صحبت کردیم و تحولات دوران مشروطه و یه شاعر رو معرفی کردم که اصلا به قول امروزه تو باغ نبود و از تحولات اجتماعی خبر نداشت. به ذهنم رسید چون اون دفعه بله شاطر عباس سبویی قومی، گفتم این بار بیام حالا اون فضا رو تشریح بکنم و بگم که حالا دوران مشروطه چه بوده که ما گفتیم شاطر عباس از اون دوران غافل بوده. ولی خب تو همون دوران عرض بکنم که ایرانی ها دیدن که چقدر از تمدن دنیا عقب هستن به دلیل حکومتی که قاجار داشتن و اون اعمال نفوذی که روس ها کرده بودن در ایران و چقدر ایران رو از ممالک مترقی دنیا دور نگه داشته بودن. خلاصه تو همون دوران هم ما یه همچین داستانهایی داریم، البته داستان نیست یعنی زاییده تخیل نیست، اینو بهار داره نقل میکنه. ملک الشعرا بهار میگه که مادر من برای ما دور کرسی داستان میخون و داستانهای غربی هم میخون، داستانهای فرانسوی و غیره، و این نشون میده که خب نه تو اون دوران هم ما داریم زنانی که باسواد هستن، ممکن حالا تو عرصه اجتماع آنچنان حضوری نداشته باشن، اما همین مادر وقتی فرزند تربیت میکنه فرزندش میشه محمد تقی ملک الشعرای بهار که خب به شدت رو 18 سالگی هم پدرش رو از دست میده، اما خب دیگه تربیت این فرزند بر عهده مادر بوده دیگه. بیایم جلوتر، بعد مثلا تو سال مثلا حدود پهلوی و پهلوی اول ما ببینیم که خب کسانی، خیلی از کسانی که به همین دارالفنون رفتن یا از این مدارس فارغ التحصیل شدن، از این دست مدارس جدید، بانوان هستن دیگه. و نمونش هم عرض بکنم که پروین اعتصامی، خب این شاعری که بهار رو هم گفتیم که یعنی به قدری اشعار او زیباست که ملک الشعرا بهار که من خودم اسمش رو گذاشتم نقطه پایان قصیده سرایی فارسی و یک ابر شاعر هست در دوره معاصر ما، ملک الشعرای بهار مقدمه بر دیوان پروین اعتصامی است. این شگفتی و این تعجب در شعر پروین رو وقتی میبینه دوچار اون تعجب ها میشه و اون مقدمه فوت، تنها مقدمه‌ای که بهار برای کتاب کسی نوشته برای پروین اعتصامی است. تا اینکه میگم خب تو دوران عرض بکنم که پهلوی دوم و بعد از انقلاب که دیگه کاملا حضور بانوان در اجتماع و محافل فرهنگی ما مشخص هست. همین امروز حالا انشالله به زودی بحث این بیماری کرونا و این ویروس منحوس هم که انشالله جمع بشه، ما تو محافل فرهنگی هم که وارد میشیم میبینم عموماً کسانی که تو این محافل حضور دارن بانوان و دختران ما هستن که اونجا حاضرن. و یک آمار هم اگه بگیریم از تعداد کتابهایی که امروز منتشر میشه و شاعران و نویسندگانش نگاه بکنیم، من فهم کنم بسامد بالایش مربوط به بانوان و زنان سرزمینمون هست.
بله بله حتما. ما روی این موضوع البته یه بحث کوچیکی داشتیم تو برنامه قبل که من فکر میکنم در دوران معاصر حداقل توی این دهه تعداد مترجمین خانم ما خیلی بیشتر از آقایون هستن. حالا این پدیده البته باز هم از جهات گوناگون قابل بررسیه که چرا این گونه هستش، ولی خب فقط حضور اسمی ندارن، حضور موفق دارن و این خیلی ارزنده است و قابل ستایشه که ما طی مثلا یک بازه تقریبا صد و چند ساله به این مرحله رسیدیم از جایی که زنان اصلا حضوری نداشتن در کل تقریبا جوامع جهان تقریبا اینجوری بوده، حالا یه خورده تقدم تأخرشون متفاوت بوده دیگه. حتی تو اروپاش هم اونهایی که بررسی میکنن یا تاریخ رو میدونن میدونن که زن جایگاهی که تو ایران حداقل داشته حتی در اروپای قدیم نبوده، به هیچ وجه نبوده. توی دوره‌ای حالا اونها جلو میفتن، ولی الان ما تو خیلی چیزها میبینیم که به ویژه تو بحث فرهنگ و ادبیات من فکر میکنم حضور زنان خیلی پررنگه و حتی اگر اغراق به حساب نیاد من فکر میکنم جهش بعدی فرهنگی ایران رو زنان خواهند زد.
دقیقاً اینجوری، یعنی ما الان آمار قبولی های دانشگاه رو که بررسی بکنیم می‌بینیم که تعداد بانوانی که پذیرفته شدن، اصلا از خود ثبت نام که نگاه بکنیم یه درصد بالایی ثبت نام دانشگاه ها و اون شرکت در آزمون با بانوان هست، و بعد از پذیرفته شدن می‌بینیم که آمار بالای مربوط به خانم هاست و حتی سر کلاس های درس هم که ما می‌ریم عموماً دختران و بانوان ما هستن که سر کلاس هستن دیگه. و این خب حالا ما دوستی داریم که گاهی اوقات به طنز میگه که نسل مردها در حال انقراض ظاهرن و داره منقرض میشه بره. اما خب از اون جهت این نشون دهنده اینه که بانوان دنبال گرفتن اون جایگاه خودشون در فعالیت‌ها و عرصه‌های اجتماعی هستن و همچنین در امور فرهنگی و علمی و سایر موارد دیگه.
خب بسیار خوب، هر چند که دوست داریم به این بحث ادامه بدیم اما زمان این بخش ما به اتمام رسیده و باید بخش بعدی برنامه رو شروع کنیم. همچنان در خدمت شما هستیم جناب دکتر محمدی و شنوندگان عزیز، امیدوارم که همراه ما باشید با برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو. شوری به سران خواب ندانند، شوری به سران خواب ندانند، اسرار زمان را هم خواب ندانند، اسرار زمان را هم خواب
شده در
مردم خوب ایران، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و همچنان از رادیو گفتگو شنونده برنامه ما باشید و ما رو خوشحال کنید. رسیدیم به بخش گویش ها. در خدمت سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی‌پور عضو مرکز دایره المعارف جهان اسلام هستیم و البته همچنان جناب دکتر محمدی در استودیو همراه ما هستند. خانم دکتر درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی، شما و جناب آقای دکتر محمدی در خدمتم.
سپاسگزارم.
خانم دکتر بندم خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون.
زنده باشین. خب خانم دکتر خلیلی‌پور در خدمت شما هستیم، ببینیم که از بخش گویش ها چه دستاوردی برای ما دارید.
همونطور که موضوع هفته های قبل بانوان بودن و نقششون در زبان فارسی و ما برنامه‌هایی داشتیم که بانوان نویسنده رو معرفی کردیم، بانوان مترجم رو معرفی کردیم و به ویژه پیشگامان رو. و در این برنامه با توجه به این که بخش گمشده در مه هم مربوط به گویش ها هست، من تصمیم گرفتم که بانوانی که در عرصه گویش ها فعالیت می کنند رو حالا معرفی کنم و اون چهره های شاخصی که در این زمینه هستن برای شنوندگان عزیز حالا معرفی بکنیم که آشنا بشن. البته خب خیلی از این عزیزان هستن که آشنا، یعنی اونقدری معروف هستن که نیاز به معرفی نداشته باشن، اما خب دقیق شدن در حوزه کار اینها خب خیلی خوب هست که حالا شنوندگان عام هم با اونها آشنا بشن.
بله بسیار خوب، چون این موضوع رو تا حالا بهش نگاه نکرده بودیم و خیلی نگاه خوبی هستش. در خدمت شما هستیم.
بله، من لازم میدونم به عنوان اولین فردی که حالا به طور تخصصی در این زمینه ها کار کرده از زنده یاد دکتر بدرالزمان غریب یاد کنم.
بله.
که ایشون همین امسال بر اثر بیماری کرونا ما ایشون از دست دادیم
متاسفانه.
بله، ایشون متولد 1308 بودند و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جزو چهره‌های ماندگار بودند و یکی از کارهایی که ایشون انجام دادن و خیلی مهم هست مطالعاتی بود که در حوزه زبان‌های ایرانی میانه به ویژه زبان سقطی انجام دادن، که خب فرهنگ سقطی ایشون خیلی معروف هست و خیلی حالا میشه بگیم اولین فرهنگی هست که در برای زبان سقطی که یکی از زبان‌های ایرانی هست تألیف شده و به دست بانو، و اینکه حالا ایشون چه دوره‌ای رو گذروندن و چه زندگی داشتن. ایشون پدرشون اصالتاً اهل روستای کرگان بودن، از شهرستان آشتیان.
بله.
و از نوادگان شمس‌العلمای غریب کرگانی بودن.
بله.
و 1333 دانشکده ادبیات تهران درس خوندن و لیسانس ادبیات گرفتن و بعد با بورسی که حالا بهشون تعلق گرفت وارد دانشگاه پنسیلوانیا شدن و ارشد حالا رشته خودشون رو در دانشگاه میشیگان حالا طی کردن و سال 1340 دوباره رفتن کالیفرنیا و اونجا دکتریشون رو با پروفسور هنینگ گذروندن که روی افعال سقطی کار کردن.
بله.
بعد از اینکه از حالا برگشتن در دانشگاه شیراز درس دادن به مدت 4 سال و دوباره یه فرصت مطالعاتی گرفتن برای دانشگاه یوتا و دوباره مطالعاتشون رو اونجا از سر گرفتن. سال 1350 ایشون به تهران منتقل میشه، به دانشگاه تهران. و از سال 1177 هم عضو رسمی فرهنگستان میشن و در سال 78 مدیر گروه گویش شناسی فرهنگستان میشن، که خب این خیلی مهم هستش که یه بانو مدیر این گروه میشه و حالا فعالیتاش رو در اونجا انجام میدن و چون فعالیتاشون در حیطه زبانهای ایرانی میانه، فارسی باستان و به هر حال اون تألیف فرهنگ سقطی هست که خب خیلی تاثیرگذار بوده و ما اصلا قبل از اون فرهنگ سقطی نداشتیم. و زبان سقطی هم حالا که معمولا تو متون اشتباها میگن سعدی، در صورتی که سقطی هست و من یه توضیحی بدم که این زبان چه هست و چه اهمیتی داره. زبان سقطی یکی از زبانهایی هستش که در تقریبا میشه گفت تاجیکستان امروزی یا دره یغناب رواج داشته در قدیم، که یکی از زبانهای ایرانی هست و تقریبا رو به انقراض که خیلی کم مونده ازش. ما فقط بعضی واژه ها رو در فارسی شده با واژه امروز از اون زبان ها داریم. و کار مهمی که همطور که گفتم خانم دکتر غریب، زنده یاد دکتر غریب انجام دادن، هم تألیف فرهنگ سقطی هست، یک کار بسیار پرزحمتیه و ایشون تمام متون سقطی یعنی دست نوشته ها رو بررسی کردن، تمام تلفظ ها رو حالا بررسی کردن و معنی دادن برای واژه ها که خب توی مطالعات زبان های ایرانی بی‌نظیر هست. در سال 1365 ایشون نشان درجه 1 گرفتن و همینطور کتاب سال 1174 رو جایزه شو دریافت کردن خاطر این کتاب. و جایزه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی رو گرفتن به خاطر کتاب جشن و بدر زمان غریب و جزء چهره های ماندگار شدن در سال 1381 و از جایزه و از بنیاد وقوفات محمود افشار هم ایشون جایزه ادبی گرفتن. و به هر حال خیلی ضایعه بزرگی هست که ما همچین دانشمندی رو از دست دادیم، ولی خب خوشبختانه ایشون در قید حیات که بودن تجلیل های بسیاری از ایشان شد، مراسم های گوناگونی برایشون گرفته شد و به هر حال شاید پاسخی به زحمات ایشون نبوده در خور، ولی به هر حال میتونیم بگیم که آنچه که در حالا توان و حالا نیروی امروزی ها بوده شاید بشه گفته تا حدی در حق ایشون ادا شد.